موبایل نیست و فقط بازار هم جاتا وقت داخل نشده واجب نمیشه از این باسته باشن
هر حال میشه وجوب شرطی قصد
بده اینکه قریب به از آن باشه دو قرب نبت نداره از این کاری؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت اعلان دائم اجمعین اللهم اغفرنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد به این که بحثی رو که در اینجا به مناسبت این که لفظ مشتق در اصول اعم از مشتق اصطلاحی پیش اهل لغته به این مناسبت بحثی رو هم در فقه به اصطلاح عنوان شده اون رو اینجا آوردن شاهد بر این بحث که عرض کردیم که در میان کلمات اصحاب ما تقریبا ابتناع بحث بر بحث مشتق از زمان مرحوم فخرالمحققین پسر علامه، اما اینکه خود مطلب نه از قبل داریم در روایت سابق داریم اختصاص به زمانی، اما ابتناعش بر مشتق این که آیا مشتق حقیقت در اعم یا در خصوص متلبس از اون سو. عرض کنم که بعد یک مسئله رو مطرح کردن کسی دارای دو زوجه باشه کبیرتین و بعد یک زوجه صغیره بگیره این دوتا به او شیر بدن اولی و دومی. اصل مسئله رو که مطرح کردن این بوده چون این رو روی مشتق حساب کردن. آقای خویی این مسئله رو بردن حتی روی کبیره واحده، لذا دو جور مطرح کردن بحث، دو مسئله مطرح کردن. یکی اینکه دارای زوجه کبیره باشه زوجه صغیره رو شیر بده، اینشون در اینجا هم این مسئله رو مبتنی بر مشتق کردن، یعنی به عبارت اخرى قائل هستن که صغیره حرام میشه چون بنتش میشه دخترش میشه یا ربیبش میشه که دیروز توضیح دیم، و اما زوجش این قبول نکردن چون این ام زوجه وقتی شیر داد اون بنت شد بعدش ام زوجه نیست دیگه ام بنته، این که اشکال کردن ایشون. وقتی یک روایتی هست روایت واحده است که نشون میده که اگر همون اولا هم حرام میشه یعنی ام زوجه میشه ظاهرش اینطوره، یکی دو تا روایت دیگه هم در مقام هست که احتمالا مراد این باشه. مرحوم آقای خویی از این روایات جواب دادن، این که اولا این روایت علی ابن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام، بعد از این که روایت رو آوردن ایشان بله بعد از روایت دارن که فدلت روایت علی حرمت المرزعت الاولا، مرزه کبیره اولا مرادشون. بعد متعرض صفحه 236 و به بعد به اصطلاح وقد ناقش فیها فی المسالک، در مسالک اشکال کرده. بعد ایشان خلاصه آقای خویی اشکال میکنه به روایت به کلام مسالک رو توضیح میده. توضیحی که میدن اختصارا اینه که کلام مسالک سه چیزه: ان روایت ضعیفت و سند به صالح ابن ابی حماد که در سند روایت صالح ابن ابی حماد هست، و دعوان جباری این جبارها باید باشه، این جبارها من بد خوندم، به عمل المشهور مدفوعتون بعدم احراز استناد هم الیها فی مقام الافتا. اگر بگیم معلوم نیست در مقام افتا به این روایت عمل کردن، این دعوا این جبار رو به اصطلاح آیه خویی دارن، این در کتاب مسالک نیامده، این رو آیه خویی اضافه کرد. البته این عرض کردیم یک مشکل اساسی این است که بعضی از مطالب رو ادعا میشه، یا ما یواشواش چون دیروز اجمال عبارتشون خوندیم نکات محل مناقشه محل فنی رو عرض کنم که عرض کردیم بیشترین نکته در همیشه در مباحث اون ریشه تفکر طرف رو فهمیدن، نه این که مثلا بیایم بگیم آقا این طور فرمودن، نه اون به جای خودش. این البته انجبار و عمل مشهور در کتاب مسالک نیست، آقای خویی دارن به عمل مدفوعتون بعدم احراز استناد هم الیها فی مقام الافتا. حالا این یک مشکل اساسی این است که در کلمات اعلا گاییم یا این روایت مشهوره پس عمل کردن بهش و لذا منجبره، بعضی ها میگن معلوم نیست استناد. اونی که ما به حسب ظاهر میبینیم روایت در کتاب کافی آمده در اول قرن چهارم، بعد در کتاب شیخ طوسی آمد، بعدم فقهای ما آمده، دیگه ظاهرن دعوای انجبار فکر میکنم جای مشکل نداشته باشه. یعنی ایشون نکته فنی این که عدم احراز استناد، برای احراز استناد بیش از این مقدار فکر نمیکنم لازم باشه. بله عدمون بله استناد الیها معلومون که استناد نکردن، لعنه هم افت و به حرمت کلت المرزعته، اون معلوم نیست حالا همشون، چرا عده زیادی گفتن، اما این که بگیم فتوا اون به خاطر روایت دیگری شاید گفتن، نه اینکه حالا این روایت هم این روایت یکی رو گفته، بعضی روایت هم هر دو رو در آوردن. بله بعدش هم نکته این نیست که حالا این باشه، این روایت رو به اصطلاح بعدم این روایت کلام امام در مقابل ابن شبرمه از ابن شبرمه عبدالله ابن شبرمه از بزرگان علمای اهل سنت اهل بصره است، در زمان امام صادق بوده، 144 وفاتشه. عرض کردم شاید امام در مقام نفی کلام او بوده و این که اون یعنی روی استدلال اونها تمام نیست، نه اینکه مراد این باشه. بل سرحت فیها بعدم حرمتها، یعنی حرمت دوتایی دومی، درست این هست، مگر بگیم مرادیشون از عدم استناد این باشه. بله مشهور فتوا بر هر دوست، لیکن ممکنه نکتهش نکته دیگری باشه و این روایت رو به خاطر جهت دیگری مثلا قبول نکرده. تو روایات میخونیم امروز دیگه یواشاش متعرض و ثانی انها مرسلتون من جهت ان ظاهر من اطلاق ابی جعفر، چون داره ان ابی جعفر که علی ابن مهزیار ازش نقل بکنه، مراد حضرت جواده و ابن شبرمه در زمان حضرت جواد نبوده که کلام ابن شبرمه، و اگر مراد امام باقر باشه که ابن شبرمه در به حساب کلام ابن شبرمه برای امام باقر، البته برای امام باقر هم باید ابن شبرمه اوائل کارش باشه چون 30 سال بعد از امام باقر وفاتشه. به هر حال اگر اونم باشه مرسله، چون علی ابن مهزیار ایشان رو درک نکرده، این اشکال دوم ایشان. ثالث بله لو سلم نا که مراد از ابی جعفر امام جواد باشه، لانه لیس فی روایه شیئون یدل علی ان ابن مهزیار سمع منه ذلک بلا واسطه. این سه تا اشکال به تعبیر آقای خویی، البته عبارات مسئله که اینجور نیست کردن، اقول بعد خود ایشان فرمودن ما ذکره و قدس سر رو اولا من ان روایه ضعیفتون سندن به صالح ابن ابی حماد فالامرو کذالک، این مطلب درسته، صالح ابن ابی حماد ضعیفه، ادلم یست با توصیقه ولا حسنه، چون در بین علمای ما بعد از علامه این اصطلاح آمد که صحیح رو به کسی میگن که توصیق داشته باشه و اگر توصیق نداشته باشه و امامی باشه و مدح داشته باشه بهش میگن حسن. این حسن مراد به همون اصطلاحی است که بوده عرض کردیم. بعدها خود مرحوم آقای خویی چون بناشون به این نشد، یعنی حسن پیش ایشان کافی نبود، ایشان وساقت رو کافی میدونست. من توضیحات کافی عرض کردم، مرحوم علامه خبر صحیح و حسن رو حجت میدونه، صحیح رو مطلقاً و حسن رو مقیدن، توضیحاتش عرض کرد. و اما حدیث موثق رو قبول نداشت. آقای خویی به عکس ایشانه، حدیث حسن رو به مجرد اینکه شیعه باشه و مدح داشته باشه قبول نمیکنن. بله اگر ثقه باشه ولو سنی باشه قبول میکنن. آقای خویی صحیح و موثق عمل میکنن، اما حسن رو نه. حسن یعنی شیعه باشه و مدح شده باشه اما توثیق نداشته باشه، تصریح نشده باشه به این که سرد. علی حال این کلمه لم یثبت توثیقه ولا حسنه روی مبانی اصحاب نه خودشون. و ان عد بعضه من الحسان، بعضی از بزرگان ایشون جزو حسن آوردن، حسان آوردن، لکن جزو ثقات نیست. این کلام مرحوم آقای خویی. عرض کنم که خوب دقت کن، اولا این مطلبی رو که مرحوم آقای خویی نقل کردن که پل امر و کذالک، این یه توضیحی میخواد، همیشه عرض کردم اون مبانی فکریشون. این تضعیف مرحوم علامه رحمه الله، تضعیفش مستند به اینه که در کتاب شهید ثانی، شهید ثانی تضعیفش مستند به کتاب علامه است. من عرض کردم در بین اصحاب ما اولا تا یک زمانی اصولا مباحث رجالی مطرح نبود، نه در خود مرکز تولید علم شیعه یعنی کوفه مثلا که مرکز اساسی برای نوشتارهای شیعه بود، و نه در قم خیلی روی مسئله رجال بحث نمی کردن. در همون قرن به اصطلاح اواخر قرن سوم و اوائل چهارم ما مباحث رجالی در منطقه به اصطلاح ایرانی قدیم خوارزم و ماوراء النهر داشتیم، کش و سمرقند و اون قسمت ها ما داریم، خیلی مباحث رجالی مطرح نبود. از زمان شیخ طوسی تدریجا مطرح شد، از قرن پنجم تا قرن هشتم مرحوم علامه اینها رو جمع کرد در یک کتاب به نام خلاصه. این کتاب یک کتاب رجالی مرتب بود نسبت به کتاب های رجالی قبلی، مثلا کشی مشوش بود، رجال شیخ فقط طبقات اصحاب ائمه بود، این مرتب بود. فهرست نجاشی هم که فهرست بود، شیخ طوسی هم فهرست بود، مرحوم علامه رحمه الله اینو جمع کرد. عرض کردیم قبل از علامه اولین کسی که این کارو کرد ابو داوده، البته اینایی که به ابن داوود معظم، ابن داوود ایشان این کار رو انجام داد. البته قبلش استادشون مرحوم سید سید ابن طاووسه، لکن از او یک نوشتار روشن نیست، حالا ابن داوود خیلی روشن مطلب ایشان. به هر حال ابن داوود کتاب خودش رجال چه نوشت، و انصافا ایشون مبدع این فن بود که دو قسم کرد، ثقات و غیر ثقات رو، لکن کتاب ابن داوود خیلی غلط داره. حالا میگم خط ایشان منشأش بوده، دو سه جور غلط هم داره، بیشتر غلط املایی داره، مخصوصا این غلط املایی در هر صفحه چند تاست. مثلا یه مطلبی رو از کشی نقل میکنه، رمز جش، این جش و کش در کتاب ابن داوود زیاد جابجا شده، یعنی در هر صفحه چند بار جابجا شده. یه مطلبی رمز جش در کشیه، میشه کش در نجاشیه، الان این جش و کش در کتاب ایشان اینقدر جابجا شده که کتاب از حیز انتفاع خارج شده، یعنی باید یک زمینه همراهش باشه، الا خود کتاب قابل استفاده نیست. اغلاط معنوی هم داره، مطالبی که غلط نوشته اونم داره، یه چون نمیخوام. لذا کتاب ابن داوود جا نیفتاد، پیدا مرد موندایست ابن داوود. بعضی از لطائف هم در کتابش هست، ظرایف و لطائف در کتابش هست، اما جا نیفتاد. برها بعد هم درسیشون به یک معنای مرحوم علامه کتاب خلاصه رو که نوشت جا افتاد. این کتاب خوبیش این شد دو بخش شد، ضعفا و غیر ضعفا، اونایی که روایتشون مقبول است اونایی که مقبول نیست، یه شرحی داره اصلا خود دو قسم علامه، یه شرحی داره که من چون نمیخوام. این کتاب، حالا نکته رو میخوام عرض، این کتاب بعدها کاملا جا افتاد، این کلمه کاملا، چون کتاب یک مطالبی داشت که فرض کنید در نجاشی نبود، در کشی نبود، در شیخ نبود، و مثلا ایشون گاهی از ابن عقده نقل میکنه، گاهی مثلا زیاد نسبتا از ابن قزایری نقل. اولین مصدر رسمی ما که از ابن قزایری نقل میکنه ایشانه، علامه، اولین مصدری که الان دست ما موجوده رسما این کتاب علامه است، از زار از استادش ابن طاووسی علی حال، ایشان از ابن قزایری نقل میکنه. و خوب دقت کنین بعد از علامه که قرن هشتمه تا حدود 100-150 سال قبل محور مباحث رجالی بر این کتاب بود. کتاب های زیادی در این مدت نوشتن، جامع الرباط و غیره و منهج و الاخری، لکن بر این منوال، نه اگر ابن قزایری نقل میکردن این بود، و خیلی کم تو ابن قزایری، تدریجا حدود 100-150 سال ابن، یعنی چون بعضی ها مثلا برداشتن نوشتن فلان فلان اسم بردن، مثلا 20 نفر اینا بر کلام ابن قزایری اعتماد کردن، این اسم بردن نمیخواد. از قرن هشتم بیاریم به بعد همه بر این کتاب اعتماد کردن، انصافا اعتماد کردن بر نقل علامه، بر نقل علامه از کلام ابن قزایری اعتماد کردن. حدود 150 سال بیشتر کمتر شبه پیدا. وقتی ابن غزالی راجع به ایشون نوشته که ضعیفون، اینی که شهید ثانی هم میگه ضعیفون، نکتهش اینه چون ابن غزالی داره این مدحش هم در کتاب نجاشی هم داره، یعرف و یونکر کان امره ملبسن، اینم خود نجاشی تردید داره و ابن غزالی هم گفته ضعیفون. از اون طرف هم در کتاب کشی آمده که کان فضل ابن شازان یمدهو و یرتزی، این یمدهو یعنی حسن، این سر حسن بودن اینه. پس اینی که آمدن گفتن حسن، چون در کتاب کشی نقل کرده از فضل ابن شازان که کان یمدهو صالح ابن ابی حماد و یرتزی، به خلاف سهل ابن زیاد، چون عرض کردم این هر دو از علمای محدثین تهران هستن. البته سهل ابن زیاد خیلی راوی بزرگیه، مثل صالح ابن ابی حماد نیست. میراث‌های زیادی رو ایشون در کوفه رفتن، از کوفه به قم آوردن، خیلی میراث‌های معروفی هم هست. شاید نزدیک مجموعاً در کتاب کافی نزدیک 1900 تا 1800 تا حدیث از سهل ابن زیاد وجود داره. کافی خیلی ازشان نقل. علی حاله کان فضل ابن، پس معلوم شد تضعیف مسالک از کتاب خلاصه است. روشن شد؟ خلاصه هم از ابن غزالی گرفته. بعدها اصحاب ما شروع کردن به بحث کردن که این کتاب ابن غزالی هست نیست، چون خیلی موارد از عجیبه، یک کسی رو که اصحاب تضعیف کردن ایشون توصیح کرده، کمه این، اما مواردی که اصحاب توصیح کردن و ایشون تضعیف کردن زیاده. مضافاً به این که ایشان خیلی تنده در تضعیفاتش، خیلی شدیده و معلوم میشه روی مسئله قلوب و قلات خیلی بدبینه، فوق العاده. عرض کردم راجع به قلات، قلات در اصطلاحی که من عرض میکنم، نه این اصطلاح الان که داریم علی اللهی مثلا، قلات اون زمان، حالا این خط قلوب، حالا هرچی که بود، یه خطی به نام خط قلوب وجود داشت. ما سه تا کتاب الان داریم، اینا این طوری هست. ابن غزائری فوق العاده شدیده، صریح رد میکنه. مرحوم نجاشی تقریبا ایشون هم تنده نسبت به خط قلوب، نسبیا تنده. از همهشون ضعیفتر مرحوم شیخ طوسی، اون خیلی موضع نمیگیره. این سه بزرگوار موضعشون در مقابل خط قلوب اینجوریه، شیخ طوسی تقریبا معتدله، بلکه میشه گفت مثلا کنارم میاده مقدار، و نجاشی رحمه الله تقریبا متوسط تند نسبتا، اما نسبت به ابن غزالی متوسط و لا خودش فی نفسه تنده. و اما مرحوم ابن غزالی نسبت به خط قلوب فوق العاده تنده، فوق العاده برخورد شدیده. علی حاله آیا صالح ابن ابی حماد هم از اینا بوده؟ الان فعلا نمیتونه بگیم، چون ابن غزالی فقط اکتفا کرده به قول ضعیف. پس کلام مساله مبدعش کلام علامه است. اون کسی هم که آمده ایشون گفته عده بعض رو من الحسان، مبدعش کلام فضل ابن شازانه که کان یرتزیه و یمدهو، گفتن امامیان وردفی مدهو، پس جزو حسان. دقت کردین؟ یعنی اون تفکر رو مرحوم آقای خویان میشن فر امر و کزاله، چون در اون وقت ایشون دیگه هنوز خیلی مبانی رجالیشونه، چون ظاهرن ایشون در این آیه مقرر نوشته مما ذکره استاد فی باب رضا، تحقیقات سیدن استاد فی بحث رضا، معلوم شد در اون وقتی که اینجا رو وارد شده هنوز خودشون مبانی رجالی نداشتن از این عبارت. یعنی میخوام قبل از این که بگیم، مثلا میان میگن این کلام ایشان متعارضه، تعارض نداره، زمانش مختلفه. بعدها خویی در معجم این رو قبول کردن، خیال نکنیم با اونجا تنافی داره، این کلامش مبتنی است بر کلام مسالک، مسالک مبتنی است بر کلام علامه، کلام علامه مبتنی است بر کلام ابن غزالی. روشن شد این سیر تاریخی؟ آقای خویی هم قبول کردن به خاطر کلام مسالک و اون در اون زمان مبنا نداشتن. بعد آمدن در کتاب معجم فرمودن این که ایشون از حسان باشه، چون آقای خویی یک راه دیگه هم مطلب، اینم یک چیزی است که پس یکی از این مطالبی که عرض کردیم اعتماد کردن اصحاب ما کاملا بر علام مراد این بود، بر کلمات ابن غزالی. یه نکته دیگری که باز از زمان علامه، چون از زمان علامه این بحث ها شروع شد، این بحث شروع شد، ما گاه گاهی در کشی یا در غیر کشی روایاتی در مدح اشخاص یا در ذم اشخاص، ذم کمتر، مدح اشخاص داریم. دو نکته در این روایت وجود داره. یکی این که راوی اینها بعضی وقتا ضعیفه، یکی یا دو تا ضعیفه. نکته دیگه این که اون روایت رو خود شخص سر میکنه. مثلا این شخص میگه امام صادق من اینجور گفت مرحبا بگو. علامه هر دو رو قبول کرده. خود دقت کنید این ریشه یابی رو که میگه مال اینه. یعنی علامه گاهی که در رجالش مطلبی رو از کشی میاره در این که مثلا این شخص خوبه، میبینیم روایتی است که اولا سندش ضعیفه در کشی است، ثانیا راوی هم خود شخصه. آی خویی هم در هر دو اشکال کرده. اگر راوی ضعیف باشه قبول نمی‌کنن و اگر راوی هم خود شخص باشه بازم قبول نمی‌کنن. روشن شد؟ این هم یکی از علل اختلاف در تفکرات رجالی که تعجب میکنن چرا این ریشه هاش هم نیست که از کنم. مثلا همین روایتی که ایشون گفته یمدهو، این در کتاب کشی آمده از قتیبی نقل میکنه. مرحوم کشی از شاگردای فضل مرحوم علی ابن محمد قتیبی رو دیده، ایشون توثیق صریحی نداره، گفته شده فاضله، لیکن از شاگردای معروف فضل ابن شازانه. عرض کردیم چند بار عرض کردیم فضل با جلالت شأنش میراث‌هاش به ما رسیده خیلی راه روشن نداره میشه. حتی در کافی، در کافی میراث‌های فضل از شخصی نام محمد بن اسماعیل نقل میکنه که او رو درست نمی‌شناسیم، جز به همین مقدار که ایشان میراث فضل رو برای مرحوم کلی نقل کرد و الا او رو درست. خیلی فضل جلیل القدر، فوق العاده جلیل القدر. واقعا تعجب، ما خیلی تعجب میکنیم که قومی‌ها اصلا خودشون نمیدونن ازشون استفاده کنن. نیشابور بیان راهی نیست تا نیشابور. مرحوم صدوق آثار فضل از یک شخص به نام عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عطار نیشابوری هم که اینم خیلی مجهوله، که حتی احتمال میدن که آدم صالحی هم نباشه. به هر حال راجع به این بحث مستقلی میخواد. یکیش هم این توی این شاگردای فضل از همشون بهتر قتیبیه. کشی ایشونو در کرده، کشی از قتیبی از فضل هم لذا آقای خوی اینجا تردید کرده که این روایت قبول کنه. این در مدهشه راست، و لکن موجود است در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم. لذا ایشان به خاطر تفسیر علی ابن ابراهیم ایشان رو توثیق کرده. دقت کردید صالح ابن ابی حماد رو مرحوم آقای خوی توثیق کردن به خاطر وجودش در تفسیر. هر از این عبارت ایشان فل امر و کذالک از لم یثبت توثیقه و لا حسنه، این روی ظاهر عبارتی که از مساله گرفتن اون مبانی قدیمشون، بعد که این مبنای توصیقات عامه را قبول کردن، ادعی رو قبول کردن یا به کامل زیارات یا به علی ابن ابراهیم یا به هر دو. بعدها کامل زیارات برگشتن اما علی ابن ابراهیم برنگشتن. پس این راجع به این مطلب، یعنی راجع به این مطلب که ایشان متعرض شدن. البته این یعرف و یونکر رو چون چند جای دیگه هم داره ایشون میگن یعرف و یونکر، خب هر کسی همینطوره، یک چیزی نقل میکنه معروفه، یک چیز نقل میکنه منکره، به خود او ربطی نداره. این راجع به این قسمت دوم. عرض کردم اینا مبنا داره، چون آقای خویی حجت سه خبر صغیر تعبدن لحاظ عقلایی قبول کرده. عرض کردیم بحث حجیت خبری که از بحث‌های بسیار بسیار مشکله، خیلی مشکله. اگر ما بگیم کل اصول رو برداریم جاش بحث حجیت خبر بشه، حقشه. این تمام بحث حجیت خبره. آن وقت در بحث حجیت خبر صغیر ظاهر عبارت مرحوم نایین هم ترز کردم، عبارت خود اونا مشبه انسان. مثلا اف اینوس ابن عبدالرحمن ثقتون آخدا انهما عالم دینی قال الاسلام، نه ایشون از این راه، یعنی روایاتی داریم که خبر ثقه حجته. آی خو اینا رو قبول نمیکنه. اون چیزی که قبول میکنه سیره عقلایی میدونه. سیره عقلا بر تعبد به خبر ثقه است و شارع هم این سیره رو امضا کرده. این نظر ایشون، ولذا ایشون خبر ثقه به اصطلاح مثلا مشهور بین علما که خبر واحد اگر حجته در احکام در موضوعات تعدد میخواد، دو تا باید باشه، دو تا شد. ایشون اینم قبول نمیکنه، میگه تو موضوعات هم خبر واحد حجته. چرا؟ چون میگه سیره عقلا فرق نمیذاره بین احکام موضوعات. دقت کردید؟ لذا این مسئله وساقت جزء موضوعاته. تو موضوعات دو نفر نمیخواد، یه نفرم بگه کافیه. این نظر، این خوب مبانی اشخاص. بعدها چون تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زی... و بعدم من این مفصل شرح دادم، اصولا یک تحولی که در رجال شیعه شد بعد از علامه، یکیش این بود که ما بیایم توثیق رو توسعه بدیم. اصلا این از زمان وحید بهبهانی شروع شد، از قرن 12. اصلا توثیق چرا گفت فقط برگردیم به علامه و برگردیم مثلا به این که نجاشی و به شیخ طوسی؟ توثیقات وقت اینجا اصطلاحا توثیقات عامه آمد، یعنی ما یک ضوابط و یک چارچوب های دیگری در نظر میگیریم، به اصطلاح یک دورنمای دیگه. یه دفعه ما شخص رو از نزدیک بررسی میکنیم، معلومات داریم. یه دفعه نه، مثلا در کوفه بوده، خب کوفه خصائص داره که قم نداره، مثلا در قم بوده، مثلا در سمرقند بوده. این خصائص مکانش نگاه میکنیم، مشایخش نگاه میکنیم، شاگرداش نگاه میکنیم، کتاب ببینید، هی جهات مختلف، کسانی که ازشون روایت کردن، نقل کردن، نگاه میکنیم. اینا رو اصطلاحاً توثیقات عامه یا یک نوع دورنما به اصطلاح. از نزدیک نمیتونیم شخص رو تشخیص بدیم، لیکن یک چهره نگاری میتونیم بکنیم، یک چهره نگاری اجمالی. این توثیقات عامه در مقابل کاری که علامه کرده بود از قبل از وحید شروع شد، اما دیگه زمانه. و مثلا نجاشی گفت مشایخ توثیق نمیخوان، کاری خودی هم قبول نکردن، و مرحوم وحید زیاد کردن توثیقات عامه رو، تقریبا دیگه رسما وارد دنیای رجال شد توثیقات عامه، چون اونا محل بررسی شد دیگه، قبول بکنیم یا نکنیم. یکی از توثیقات عامه هم کتاب علی ابن ابراهیم. پس مرحوم آقای خویی فیما بعد عقیده شون به این شد که این صالح ابن ابی حماد ثقه است. من به جای اینکه فقط بگم مثلا کلام ایشان متعارضه، ریشه های کلام رو شرح دادیم، روشن شد که این به کجا خورد، به کجا خورد تا رسید به اونجا. و اما راجع به کتاب ابن غزالی هم ایشون عقیده شون اینه که این کتاب ثابت نیست، بلکه شیخ قدس الله نفسه گفته که بعضی از ورثه این کتاب رو سوزوندن، ازا این کتاب به ما نرسیده. اشکال مرحوم آقای خویی، عرض کردم حدود 150 ساله انواع اشکالات به ابن غزالی هست، الحمدلله یکی نیست. یکیش همینه که آقای خویی فرمودن که این بعضی ورثه این کتاب رو سوزوندن، یکیش این است که اصلا این که نویسنده شد سنی باشه، چون خیلی بزرگان رو تجرح کرده. بعضی وقتا بعضی رو نجاشی تضیف که ایشون توصیح کرده، و عکس کتاب عکس فن شیعه است اصلا، خیلی از بزرگان شیعه رو تضیف کرده. کتاب مؤلفش معلوم نیست ابن غزالی باشه، کتاب در اجازات نیامده، در اجازات خود علامه در آخر خلاصه، طریقش به کتاب ابن مثلا نجاشی اینا طریقش آورده، لکه به ابن عرض کنم حالا من نمیخوام وارد بشم، فقط چون یک مدتی
اجازه دسترسی داشته،
بله
علامه به اجازه دسترسی
داشته، بله از ابن طاووس استادش گرفت دیگه. شرح این مطالب و شرح این خصوصیات و توضیحات اینها خیلی طول میکشه، لکه چون آقای خوبی خیلی اصرار داره این کتاب سوزنده شده، این البته روشن نیست. اولا من عرض کردم ابن غزالی رفیق نجاشیه، شیخ طوسی ظاهرا وقتی بغداد آمده ابن غزالی زنده بوده، اما ازش نقل نمیکنه، اصلا راجع به ابن غزالی چی نمیگه کلا، جز همین اول فهرست همین مطلب میگه، هیچی دیگه راجع به ایشان نداره، از ایشون هم نقل نمیکنه. شاگرد پدرش هست ابن غزالی پدر، اما از پسر هیچی نمیگه، کلا ساکته. نجاشی رفیقشه، هر دو در بغداد بودن، هر دو آقازاده. نجاشی پیش به پدر ایشان درس خونده، با هم دیگه پیش پدرشون تحمل حدیث کردن، هر دو بزرگوار. لکن نجاشی باز راجع به ایشان هیچی نمیگه، اینم خیلی عجیبه. 20-21 مورد، 22 مورد در کتاب اسمش میبره، قال احمد بن حسین قال، اما راجع به این که سرنوشتش چی شد، چیکار شد، هیچی نمیگه. راجع به نوشته هاش هیچی نمیگه، خیلی عجیبه. یعنی نشون میده ظاهرا یک شخصیت جنجالی شده توی بغداد، حالا چه حرفایی زده، چی شده، حالا اجمالا یک شخصیت مولرم، شخصیت قلقه، یک شخصیت جنجالیه، خیلی شخصیت روشنی نیست. و شیخ میگه اخترم جوان مرد شد رحمه الله تعالی، این نجاشی هم نداره، این فقط ابدا. بعد شیخ میگه ایشان دو کتاب نوشت، اینم خیلی عجیبه، یکی فهرست اصول، یکی فهرست مصنفات. ما غیر از ایشان نداریم و بعد از ایشان هم نداریم، اصلا کسی فهرست اصول و مصنفات رو جداگانه نوشته باشه نداریم دقیقا. و این خیلی نشون میده اطلاعات ایشان رو. و من عرض کردم خدمتون چند بار فراموش نکنیم، رجال نجاشی فقط فهرست مصنفاته، لذا 5-6 مورد بیشتر اصول نداره، اصلا مال اصول نیست. و مرحوم شیخ فهرستش هر دو، اصلا اسم کتاب فهرست اصول مصنفات، اسم دقیقی کتاب یکم طولانیه، لکن اجمالا عرض میکنم، حواسم هست که اسم دقیق کتاب طولانی. بله علایا، اما اسم کتاب اختصارا فهرست الاصول والمصنفات. اما این ابن غزائریه که دو کتاب جداگانه. ایشان بعد از این که میگه کسی به سعصها، در اونجا بعد میگه وقیل ان بعض الورثه عمد الى احراق الکتابین،
احلاک
الکتابین، احراق هم به نظرم داره، احلاک بودون، احلاک الکتاب. این نشون میده که الان ایشون شخصیت جنجالی بوده دیگه، ورثه نخواستن این مطالب نقل بشه، این روشنه کام. حالا به کی زده چیکار کرده الله عرد. این کتاب موجود که خیلی تنده، حالا انصافا این یکی که الان به ما رسیده که خیلی تنده، اون دوتایی که نرسیده خدا میدونه. به هر حال آقای خوی زارن اشتباه کردن، اون دوتایی که ورثه گفتن اون دو کتابه، اینی که هست یا ضعفاست، چون ابن مرحوم علامه بعضی جا میگه وقال ابن الغزائری فی کتاب هل آخر، احتمال داده شده که ابن غزالی دو کتاب دیگه هم داشته، ضعفا و ممدوحین ثقات. پس دو کتاب فهرست داشته، دو کتاب در رجال داشته. اینی که الان به ما رسیده کتاب رجالی ایشانه، اون نیست که آقای خویی فرمودن، اونی که آقای خویی از اولا شیخ قیله داره، خوب دقت کنید، جزمی نقل نکرده، به صورت قیله نقل کرده و نجاشی هم این مطلب رو نداره، شیخ فقط به عنوان قیله نقل کرده. و اون ظاهرا چون این مطلب رو زیاد آقای خویی دارن، مثلا من یه روزی توضیح بدم این منشأ کلام آقای خویی لم یثبت نسبت الکتاب نه روشن شد براتون، چون شیخ طوسی در اول فهرست داره که بعضی از ورثه این دو کتاب کتابین داره، کتابین فهرست اصول و فهرست مصنفات، دقت کردید. و انصافا هم اگه این دو کتاب میموند، حالا شاید هم بعضی استنساخ کرده باشن، خیلی افق خاصی رو برای مصادر ما باز میکن، خیلی افق خاص. خصوصا عرض کردم تعبیر اصول و مصنفات تقریبا از اوائل قرن سوم در شیعه آمده، این اصطلاح به این معنا در بین سنی ها نیست، هست به این معنا اما به معنی دیگه، از سالهای 200 ما قدیمترین چیزی که میتونیم تخمینم بگیم سالهای 200 تا سال 400. بعد از شیخ طوسی دیگه ما کلمه اصول و مصنفات نمیبینیم. این که یک شخصی بیاد تمام اینا رو فهرست بنده، کار بزرگیه، انصافا کار بزرگیه، این یک کار بسیار، همونطور که فرمود شیخ فرمودن لم یستوف احدون مثلهو، کار بزرگیست متاسفانه، عرض کردم. و صحبت دیگه هم ما در اینجا کردیم که حالا دیگه من میخوام به اختصار صحبت کنم. پس اینی که آقای خویی فرمودن ما قبول نکردیم درست، این کتاب مرحومه، ظواهرش نشون میده مال ایشان باشه. و این که در طرق اجازات نمه از کم شخصیت جنجالی بوده، احتمالا بعضی از علما بغداد استنساخ کردن، خوب دقت کنید، و بر ایشان قرائت نشده، اینی که در اجازات نیامده چون قرائت نشده بر ایشان، احتمالاً سرش این بوده. اون نسخه ای که به نحو به اصطلاح به نحو چیز به ما رسیده، وجاده رسیده، این قرائت نبوده و غیر طبیعی هم بوده، یعنی چیز استثنایی بوده به اصطلاح. این بعدها دست ابن طاووس و بعد علامه و ابن داوود هر دو از این نقل و بعدها هم دیالا یه تاریخی بعد داره که نمیخوام بگم.
تأثیرش تو نجاشی میبینیم دیگه، چون خیلی متأثره.
بله تأثیر، بله تأثیر ایشان، مطالبی که نجاشی ازشون نقل میکنه مباحث رجالی است.
اسم نمیاره اما ظاهرا بله. خودی
در مجموع تأثیرش در نجاشی زیاده. عرض کردم نجاشی به تندی ایشان نیست و اون جایی که اسم آورده حدود 20-21 نفرن، اما مجموعه شاید بالای 100 نفر باشه که کلام نجاشی شبیه ابن غزائری این هست. آیا هر دو از مصدر دیگری گرفتن یا نجاشی از ایشان گرفته؟ به هر حال اونی که ما الان میفهمیم، دقت کنید، ابن قزائری به لحاظ علمی در همین فن بر نجاشی هم مقدم بوده. دقت میکنه؟ ابن قزائری چون در یک مورد میگه اخبر نبی احمد قال احمد ابن حسین، سندش که مقدم نرمه از احمد ابن حسین نرمه، یعنی با اینکه هم دوره ایشان بوده و پیش پدر، یک جا از اون نقل میکنه. این نقل کردن علامت استادی و شیخوخت حدیثه. در این چند موردی که در کتاب اسمش برده، در غالبا کسی میگه قال احمد بن حسین که این ضعیفون مثلا فلان، یک مورد میگه قال احمد حدثنی اخبرنی بی فلان، طریقش رو از طریق احمد بن حسین آورده. این نشون میده که بعدها این نظر علمی، خب پدرش هم شخصیت بزرگی است انصافا، خب پدر ایشون اسمش حسینه، حسین ابن عبدالله، و خود ایشون احمد ابن حسین، مرد بزرگواری است. این احتمالاً نکتهش اون بوده. پس بنابر این، چون من این شرح طولانی رو که امروز عرض کردیم، هم با یعنی میخوام روش رو واسه امروز روش رو. به این که ایشون اینجا این گفت، مسالک این گفت، اینا ما الان در حوزه به این اکتفا میکنیم. نه، به این اکتفا نکنید، ذهن مسالک رو بخونید، ذهن آقای خویی رو هم بخونید. اینجا یک مطلب گفتن، در کتاب معجم عوض کردن، تناقض و تحافظ بین دو کلام نیست، روشن شد؟ چون در اینجا که نمیشن، اون وقته بوده که تفسیر علی ابن رو استخراج نکردن. من چند دفعه عرض کردم اگر معجم آقای خویی، این چاپ نجف، چاپ اصلی که من دارم، زمان خود ایشان من گرفتم از دفتر، اون چاپ نجف اگه خدمتون باشه، تا جلد 3 حتی رجال علی ابن ابرام استخراج نکردن. این چاپای بعدی است، تا جلد 3 افرادی رو تا جلد 3 اسم میبرن توصیه نمیکنن، لکن در چاپ بعدی توصیه کردن، چون تا جلد 3 اصلا از تفسیر علی ابن ابرام استخراج نکردن. قائل بودن، عقیده پیدا کردن، اما استخراج عملا نکردن. دقت کن اینجا، این خب نکته فنی، یعنی در فکر طرف برید، نه اینکه حالا در این نوشتار خارجی. پس سر کلمات ایشان هم انشالله تعالی روشن شد. و از طرف دیگه، چون تعالی بحث اینجا رسوندیم، به اصطلاح کلام مرحوم فضل مشرازان یرتضی، این جز الفاظ مده نیست، و یمدهو، یمدهو مده، یرتضی یعنی قبول میکنه، ظاهرن توصیق باشه در ما، چون دو نفر از تهران هن. یکی صالح ابن ابی حماد، یکی هم سهل ابن، هر دو اهل تهران، راضی هن، اهل ری هستن هر دو شون. ایشون میگه سهل ابن زیاد احمق، و اما سلف و رجون احمق. این یکی رو یرتضی و یمدهو، من فکر میکنم یرتضی یعنی راضی، رضایت کنایه از قبول خبره، غیر از یمدهو رو باشه. لذا من فکر میکنم کلام فضل مجرد تحسین نیست، اصطلاح آقایون
ابو سعید آدمی جلکم الله و یقول هو الاحمق،
ابو سعید هم سهل ابن زیاد دیگه، ابو سعید آدمی همون سهل ابن زیاد، میگه سهل ابن زیاد آدم احمقی، اما این نه، یرتضی، یرتضی یعنی روایتش قبول میکنه، زارن توصیق باشه. چون دیگه حالا کلام به اینجا رسید، یه نکته اخیرم عرض بکنیم. من کرارن عرض کردم، مرارن، در این کتابی که به اسم علی ابن ابراهیم هست، که آقای خویی از او استخراج فرمودن، این کتاب جزمن و یقیناً مال علی ابن ابراهیم نیست، این کتاب موجود، و یه شرح مفصلی عرض کردیم که کی این کتاب به اسم علی ابن ابراهیم، کتاب موجود، خود علی ابن ابراهیم تفسیر داره، این نیست، جزمن این کتاب موجود تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، اما معظم کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیمه، اما این کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست. مؤلف کتاب مرحوم آشها بزرگ یک تحقیقی بعدها کردن که در حاشیه یه ذریعه چاپ شد، ایشون تصور کردن یه نفری بوده جامع کتاب تعبیر میکنه، عرض کردن جامع نیست، مؤلف کتابه، یه کتاب مستقل است، متنابه این کتاب از علی ابن ابراهیمه، از تفسیر علی ابن ابراهیم، این شرحی داره مفصل، یک مقدار زیادش هم روایات خودشه، یعنی خود مؤلف کتاب شنیده. لذا خوب دقت، در کل کتاب قال علی ابن ابراهیم یک دفعه نمیگه حدثنی، چون ایشون علی ابن ابراهیم درک نکرده. اون روایاتی که مال علی ابن ابراهیم نیست، میگه حدثنی، مثلا احمد ابن محمد، این ابن عقده است، مراد از احمد، این 333 در کوفه وفاتشه، از زیدیه است. اصلا علی ابن ابراهیم امکان نداره از این نقل بکنه. علی ابن ابراهیم متوفای 307 علامای قاد، یا یه چیزی بعد از 307، از 333 و اصلا کوفه هم نرفته، او هم به قوم نیامده، امکان نداره که علی ابن ابراهیم از ابن عقده نقل بکنه. باز توش داره محمد ابن حمام، ابو علی بغدادی، ایشون اون طرف های 336ه اصلا رمتی به علیه بینه. این کتاب به هر حال من وارد نشم، یه مقدارش هم احادیثی است که خود این شخص نقل کرده.
قرن چهاره همون شخص
ها؟ قرن چهاره، احتمالا علی ابن حاتم قزوینی باشه، شواهدی هم اقامه کرد. این علی ابن حاتم قزوینی متوفای 350-35 اصلا خیلی بعد از علی ابن، بعد از کلینی هم هست ایشون. ایشون علی ابن ابراهیم درک نکرده. این وقت این که از اشتباهات آی خویی همین جاست، از این کتاب رجالی که اخیراً چاپ شده بعضی هاشون این اشتباه رو تذکر دادن که این جزء روایات علی ابن ابراهیم نیست. اسم میخوام ببرم، علای حال این حدیثی رو که ایشون در معجم آوردن مال علی ابن ابراهیم نیست. این در اولش مانده حدثنی محمد ابن جعفر که احتمال داره ابن بطه باشه، اصلا ربطی به علی ابن ابراهیم نداره، مربوط به علی ابن ابراهیم نیست. پس بنابراین اون چه که ما الان داریم یکی کلام نجاشیست یعرف و یون کرد. حالا من چون وقت هم خب ریاد نمیشه مطلب نارد بذار فرمه چون دیگه حالا ایشون بحثایی کرده هم. ما به بهانه ایشان تطور خارجی که ذهنیت عوض بشه انشاءالله.